استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
صدور قطعنامه 23 ماده‌ای در پنجمین و آخرین روز لویجرگه ملی مشورتی صلح. حکومت فوراً چراغ سبز نشان داد و وعده کرد که ده ها زندانی طالبان را آزاد می کند، اما طالبان خاموشند. سلام به استدیوی پیک، خوش آمدید. یک پس از ظهر به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش‌های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود، اما حالا از فرشته نگاه می‌شنویم که مهمترین خبرهای افغانستان و جهان چیست.
نخست سرخط چند خبر، حکومت افغانستان ده ها زندانی طالبان را آزاد می کند. این را رئیس جمهور غنی در نشست اختتامی لویجرگه مشورتی گفت. عملیات نیروهای امنیتی افغان در چندین ولایت منجر به کشته شدن بیش از 30 طالب مسلح شد و ترکیه می گوید این کشور نمی تواند به گونه عاجل راه های بدیل برای رفع احتیاجات نفت خود به عوض ایران دریابد. تفصیل خبرها، لویجرگه مشورتی صلح با صدور یک قطعنامه 23 ماده‌ای امروز به پایان رسید. در سطح این قطعنامه از گروه طالبان خواسته شده تا دست از جنگ کشیده و در بازسازی افغانستان سهم بگیرند. همچنان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی اختتامیه‌اش در این جرگه مشورتی گفت به مناسبت ماه مبارک رمضان بیش از 150 زندانی طالبان را از بند رها می‌کند.
زنن جرگه تا پدرناوی در روژه مبارک میاشت تا پدرناوی در حسن نیت او در افغانستان
او میگوید من بر اساس احترام به این لویه جرگه مشورتی، حسن نیت و یک حرکت دوستانی حکومت افغانستان میخواهم که 175 زندانی طالبان را که از سالها بدین سو در بند به سر میبرند از زندان رها سازم. حدود 3200 نفر از دوشنبه گذشته به این سو چگونگی صلح با طالبان را در جرگه مشورتی به بحث گرفتند. جزئیات تا دقایق دیگر. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید زمان آن است تا طالبان اسلحه را به زمین گذاشته خشونت را توقف بدن و صلح کنند. آقای خلیلزاد دیشب در حساب رسمی توییترش نوشت که برای گفتگو به دوحه بازگشته و همچنان نوشته است که در آغاز نشست با طالبان روی این مسئله تاکید کرده که مردم افغانستان که برادران و خواهران آنها هستند میخواهند جنگ در این کشور پایان یابد. ششمین دوره گفتگوها میان نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان چهارشنبه هفته جاری در دوحه پایتخت قطر آغاز شده. مقام‌های اردوی ملی می‌گویند در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان 38 تن از جنگجویان گروه طالبان در قندار، زابل و اروزگان کشته شدند. یحیی حلوی سخنگوی قول اردوی 250 اطل گفت در این عملیات‌ها 11 طالب مسلح زخمی نیز شدند.
در مربوطات ولسوالی خاکریز و میوند ولایت قندار 6 تن دهشت افغان کشته و 4 تن دیگر این جنایتکاران زخمی گردیدند. در مربوطات ولسوالی چوره و اطراف شهر ترینکوت ولایت اروزگان تعداد 24 تن دهشت افغان جنایتکار کشته و 3 تن آن زخمی.
به گفته آقای علوی 8 شورشی مسلح دیگر در زابل کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند، اما سخنگوی قول اردوی 250 تن نگفت در جریان این عملیات ها یا به نیروهای امنیتی افغان نیز تلفات وارد شده یا خیر. طالبان مسلح تا آنهاز در این مورد چیزی نگفتند. همچنان ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید در جریان عملیات در ولایت اروزگان 13 طالب مسلح کشته شدند. در اعلامیه که امروز از سوی ریاست عمومی امنیت ملی نشر شد آمده است که در جریان این عملیات به شمول 500 کیلوگرم مواد منفجره، یک مقدار زیاد اسلحه و مهمات کشف شده. در اعلامیه گفته شده در جریان این عملیات 4 دیپوی مهمات مربوط به طالبان تخریب شدند. کنگرس ایالات متحده آمریکا که اکثریت آن دموکراتان است، یک لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن جلو خروج آمریکا از پیمان جهانی پاریس در مورد تغییر اقلیم را خواهد گرفت. در این رأی‌گیری که دیروز صورت گرفت، 231 رأی تایید و 190 رأی مخالف شامل بود. در تصویب این قانون، 3 جمهوری‌خواه نیز در کنار دموکراتان رأی تایید دادند. اما به نظر نمی‌رسد که قانون تصویب شده از سوی کنگره آمریکا مورد تایید سنا این کشور قرار گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 2007 میلادی خروج کشورش را از پیمان جهانی تغییر اقلیم که در پاریس امضا شده بود اعلان کرد. ترامپ گفت که این پیمان شرایط غیرعادلانه محیطی را بالای شرکت‌ها و دولت ایالات متحده آمریکا اعمال می‌کند. و ترکیه میگوید بعد از آن که واشنگتن معافیت از تحریم‌ها برای واردات تیل ایران را لغو کرد، این کشور به طور عاجل نمی‌تواند راه‌های بدیل برای رفع احتیاجات نفت خود پیدا کند. به گفته انقره، ترکیه هنوز هم از ایالات متحده آمریکا می‌خواهد در مورد این تصمیم خود تجدید نظر کند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه دیروز در یک نشست خبری گفت ترکیه نمی‌تواند در این مدت کوتاه برای برآورده ساختن احتیاجات نفت خود راه‌ها و منابع نو را به عوض ایران دریابد. آمریکا که پیش از آن 8 کشور جهان را به شمول ترکیه و هند در بخش وارد کردن نفت ایران از تحریم‌ها استثناء کرده بود، اکنون به این کشورها 6 ماه وقت داده که احتیاجات نفت خود را از کشورهای دیگر به دست آورند. پایان سرویس خبری.
تشکر از همکارم فرشته نگاه و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید.
در مشوره هیچ فرد نظر خود تحمیل نکرد، مطلق در فضای آزاد همیشان نظریات خود ارائه کردند.
صدور قطعنامه 23 ماده‌ای در پنجمین و آخرین روز لویا جرگه مشورتی سول، رئیس جمهور غنی هم وعده کرد قطعنامه را با جدیت عملی می‌کنند.
زنن جرگه تا پدرانوی در روژه مبارک میاشتی تا پدرانوی وارم یو سلو پینزه و یا تنه طالبان تلکلون را حیثی بندیان دی خوش اول زندان افتاد.
ترکیه میگوید بجز ایران راه بدیل برای رفع نیازمندی های نفتی خود ندارد. برنامه رای من حق من را نیز خواهید شنید، با رادیو آزادی باشید. سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. میپردازیم به موضوعی که در سرخط رسانه ها قرار گرفته است. لویا جرگه مشورتی صلح پس از 5 روز یک قطعنامه 23 ماده‌ای را امروز صادر کرد. در بخشی از این قطعنامه از حکومت افغانستان و طالبان خواسته شده که به احترام ماه مبارک رمضان آتش بس دائمی کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در روز پایانی این جرگه وعده سپرد که قطعنامه را با جدیت عملی خواهند کرد. آقای غنی با عنوان حسن نیت دستور آزادی 175 زندانی طالب را نیز داد. بیایید بیشتر در این مورد از فرشته نگاه بشنویم.
لوی جرگه مشورتی صلح افغانستان در قطعنامه 23 ماده‌ای پیشنهادات مختلف را به حکومت این کشور و طالبان مسلح ارائه کرد. حفظ قانون اساسی، یک صدا بودن تمام اقشار برای صلح، حفظ و تقویت نیروهای امنیتی افغان، حمایت کشورهای منطقه و جهان از صلح، حفظ حقوق اساسی افغانها و آزادی بیان، تبادل زندانیان و ایجاد دفتر طالبان در قطر از جمله پیشنهادات مهم است که در این قطعنامه گنجانیده شده است. در ماده 14 این قطعنامه از حکومت این کشور و طالبان مسلح خواسته شده تا آتش بس فوری و دائمی کنند. در بخشی از این قطعنامه که توسط عاطف طیب منشی این جرگه به خوانش گرفته شد چنین آمده است:
دولت جمهوری اسلامی افغانستان و تحریک طالبان باید به صدای اکثریت مطلق افغانها لبیک گفته و آتش بس فوری و دائمی را به خاطر احترام به اراده مردم، حرمت گذاشتن به ماه مبارک رمضان، پایان خشونت و اعتماد سازی میان طرفین و پایان دادن به تبلیغات منفی سر از آغاز ماه مبارک رمضان سال جاری اعلام و در سراسر کشور تطبیق نمایند.
لوی جرگه مشورتی صلح که 3200 تن عضو از 5 روز بدین سو در کابل برگزار شده بود. از سوی هم استاد عبدالرب رسول سیاف رئیس این جرگه از رئیس جمهور غنی خواست تا در پروسه صلح فیصله خودسرانه نکند. آقای سیاف گفت اشتراک کننده های این جرگه در فیصله هایشان آزاد بودند.
و در مشوره هیچ فرد نظر خود تحمیل نکرد، مطلق در فضای آزاد همیشان نظریات خود را کردن، مناقشه شده، با هم جمع کردیم که بارا عالی خدمتتان قرائت میشه.
با این همه محمد اشرفانی رئیس جمهور کشور به اشراق کننده های این جرگه اطمینان داد که تمام فیصله های آنان عملی خواهد شد و همچنان برای حسن نیت 175 زندانی طالبان که از سالها بدین سو زندانی هستند آزاد خواهند شد.
رازای پده مبارک میشت که ده ملت لکوره غم او مصیبت زرید. ز پده غولاندیز بشپر باور لرم او حاضریم تستاسو پولاندیز عملی کار. زنن جرگه تا پدرناوی در روژه مبارک میاشت تا پدرناوی در حسن نیت او در افغانستان در اسلامی جمهوری دولت در دوستانه حرکت پتوگه وارم 115 و یا تنه طالبان تلکلون را حیثی بندیان دی خوش اول زندان اخلاف.
تاکنون طالبان مسلح در این مورد ابراز نظر نکردند. فرشتن دار، رادیو آزادی کابل.
شنیدید که لویه جرگه مشورتی صلح پس از 5 روز یک قطعنامه 23 ماده‌ای را صادر کرد. همین حالا علی امیری تحلیلگر مسائل سیاسی و معصومه حسنی یکی از اشتراک کننده های جرگه از کابل روی خط مستقیم تلفن با ما هستند. جناب امیری سلام به شما، به برنامه خوش آمدین. طوری که شنیدین آقای غنی امروز به عنوان حسن نیت دستور آزادی 175 زندانی طالبان را داد. چیست نظر شما؟ افغانستان را چقدر میتونه به گفتگوهای بین الافغانی و مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان نزدیک بسازه؟
با توجه به تعاملات تقریبا دو ماه اخیر و موضع‌گیری های نسبتا شفافی که صورت گرفته است، اقدامات نظیر آزاد کردن زندانی ها و حتی برگزاری لوی جرگه خیلی نمیتواند انتظارات برای صلح را بالا ببرد، ولی حداقل نشان دهنده این است که افکار عمومی فوق العاده در مورد صلح حساسیت پیدا کرده است و باید به این فشارها پاسخ مثبت داده شود. اما اینکه مثلا 170 نفر آزاد شود و این یک گام به طرف صلح باشد نیست، به خاطر که مسائل بنیادی مانند حکومت موقت یا ترتیبات سیاسی که باید اتخاذ شود روی اینها توافقات صورت نگرفته یا حداقل اعلام نظر مشخص صورت نگرفته و اینا خیلی نمیتواند یک بنبست را باز کنند.
طوری که حتما در جریان هستین، در بخشی از قطعنامه 23 ماده‌ای لویه جرگه از حکومت افغانستان و طالبان خواسته شده که به احترام ماه مبارک رمضان آتش بس دائمی بکنن. چقدر امیدواری وجود داره که این ماده عملی شوه؟
متاسفانه امیدواری زیاد وجود نداره، بخاطر که بحثا کلن روی مسائل فرعی است. ما 18 تا ماه رمضان پیشتر از این داشتیم که طالبان جنگیده و هیچ تغییری در موقف طالبان یا موقف دولت افغانستان وجود نمده که در این 19 یا 18 ماه رمضان اینها آتش بس بکند. طالبان مسائل اساسی که با ایالات متحده در حال مذاکره هست و دوری تنظیم مذاکرات تازه شروع شده است به نتیجه نرسیده یا حداقل در تحت بحث هست، در نتیجه خیلی انتظار نمی رود که به معاهده ها و اعلامیه هایی که اینجا صورت گرفته کدام بنبست گشوده شود و امید. ولی اینا نشان دهنده یک اراده، حداقل نشان دهنده حساسیت عمومی، افکار عمومی برای صلح هست، نه چیزی بیشتر از آن.
بله، بگذارین که در همین مورد همین حالا تماس تلفنی ما با معصومه حسنی یکی از اشتراک کننده های جرگه هم برقرار شد، از اونا هم بپرسیم. بانو حسنی به برنامه خوش آمدین. علی امیری تحلیلگر مسائل سیاسی از کابل هم با ما هستن و پیش از شما چند تبصره داشتن. شما به عنوان یک عضو لویه جرگه چقدر مطمئن هستین که تقاضایتان برای آتش بس دائمی عملی شوه؟
به نام خدا، معصومه حسنی هستم. من رئیس کمیته سوم لوی جرگه مشورتی صلح بسیار خوشحال هستم که در برنامه شما شنوندگان عزیز صدای مرا میشنوند. من خدمت شما عرض کنم که موضوع آتش بس عمومی ای که ما پیشنهاد کردیم، اکثر کمیته ها پیشنهادشان انمی موضوع بود. ما به این فکر هستیم که برادرای مخالفینی که اونها همیشه در مقابل ما ایستادن و همیشه با ما در حال جنگ بودن، همونطور که رئیس جمهور گفتن حداقل به پاس ماه مبارک رمضان بیان نمیرا ما آتش بس گفتیم و اونا هم آتش بس بگوین و این جنگ ادامه ندن و ما امیدوار هستیم که یک صلح واقعی بیاید.
بله. چرا که بانو حسنی،
شما خودتان
بانو حسنی، آقای غنی امروز اعلام کرد که بانان حسن نیت دستور آزادی 175 زندانی طالب را میته. رهایی زندانیا به نظر شما چقدر میتونه به پروسه صلح کمک بکنه؟ آقای امیری خوشبین نیست.
اینطور هست که هرچند که قبلا ما بارها از طرف رئیس جمهور زندانیان طالب آزاد شده و این حسنیت بوده و حتی ما بارها در جبهات جنگ نیروهای امنیتی ما فقط حالت دفاعی داشتن و هیچ وقتی حالت تهاجمی نداشتن بالای از اونا و این بار هم رئیس جمهور و به خاطر از اینکه جرگه را دایر کردن و تمام مردم خواهان آتش بس بودن، بلند خواستن که بیاییم به پاس انمی. موضوع ما یک قدم چراغ سبز نشان بدیم و ما یک قدم پیشیم. 172 طالبی رو که میخواین اونا دستور آزادیشان را دادن که ما میخواییم بزرگترین فرصت اینا را رها کنیم. ما خوشبین هستیم.
بله.
باید به پاس انمی موضوع آتش
شما خوشبین هستین. بله. جناب امیری، بانو حسنی خوشبین هست. به نظر شما بزرگترین دست آورد جرگه مشورتی صلح افغانستان چیست؟ کوتاه لطفاً.
خب باید که بزرگ برمیگرده کنم بود باید که باز نمیتونه، ولی در سوال بسید که مهدی باشه که مردم افغانستان برشتور جدی هستن و جواهی درگیر دولت افغانستان احضاب سیاسی و جانب طالبان باید مثلی طور را جدی بگیرد و اینا تحت فشارهای اخلاقی واقع شد، تحت فشارهای سیاسی بیشتری واقع شد. این را تحضیرات در این حد دارد دیگه بونبست که این از بونبست را بک شد و اون مورد قبول دو طرف باشد.
بله جناب امیری، با معذرت که کیفیت صدای شما خوب نیست، خراب شد، اگر امکان داشته باشه یک مقدار موقعیتتان را تغییر بتین. بانو حسنی، این آنچه را شما مطرح میکنین خب خیلی خوشبینانه هست، اما بدبینی های هم در مورد توصیه ها و مشوره های لوی جرگه ملی مشورتی صلح وجود دارد در مورد عملی شدنش. چقدر موافق هستین شما؟
من یک موضوع را قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم یک موضوع کاملا رد میکنم. گپ آقای امیری را که من شنیدم گپشانه نیجه، مثلا موضوع سفارش های اخلاقی و سیاسی هست و نیجه ما کسایی هستیم که مثلا همیشه در نمی کمیته ها بودیم، همیشه مثلا بارها صدای ما من وکیل ولایت سمنگان بودم، بارها صدای ما در مقابل حکومت بلند کردم، اما وقتی در این جرگه آمدم هیچ موضوع فرمایشی نبوده، هیچ موضوع سیاسی نبوده، هیچ توصیه‌ای نبوده که مثلا شما ایت توصیه شوه و ایتو جرگه فرمایشی نبوده. صدای ملت ما بوده، صدای مردم ما بوده و مردم دو دهه جنگ پشت سر گذاشتن، واقعا خسته شدن.
بله.
ای که ما هر روز بیاییم مثلا در یک کشوری هستیم که واقعا
چون فرصت ما کم از بامزد بانو حسنی در مورد مشوره ها و عملی بودنش
در مورد مشوره ها و عملی بودنشان من مطمئن هستم حداقل ما اگر کمی از خودگذری نشان بتیم و می موضوعاتی که فعلا ما در آجنده داشتیم و قطعنامه ما صادر شد، فکر میکنم که طالبان هم مثل ما هستن و اونها هم علاقمند به این جنگ نیابتی نیستن.
بله.
و اونها حاضر هستن به صلح.
بگذارین که
ما یک قدم پیش بریم.
بله، بسیار جا تشکر از شما. بگذارین که نظر آقای امیری را هم در مورد صحبت‌های شما داشته باشیم. بفرمایید جناب امیری، کوتاه لطفاً.
ببینید یک نکته را در مورد لویجرگه فراموش نکنید که لویجرگه ابتکار یک از جوانب جنگ است، یعنی دولت افغانستان یک ابتکار کرده لویجرگه برگزار کرده، لویجرگه که پس از برگزاری توسط جانب دیگر این منازعه برای طالبان و حتی بخت عمده دولت، حتی ریاست اجرایی در درون دولت تحریم شده است. این باید مشروعیت دعیی است که دولت را شکستاندن امتنه. زیمید حرفایی به اینجا گفتش هم بسیار تکراریه. اول مشروعیت بسیار دعیی است، ثانیا یعنی ابتکارش ابتکار یک جانبه است. یعنی یک ابتکاری هستند که دولت افغانستان انجام داده، حتی دولت افغانستان نتوانسته که شرکای داخلی خود را سر از او متحد بسازد.
بله.
به اون خاطر انتظاری که از دولت بسیده شود نداریم، ولی حداقل به این خود بنگریم، یرجا ببینیم که یرجا شاید بتواند یک اراده مردم را برای صلح نشان بدهد.
تشکر از شما جناب امیری. با معذرت که فرصت ما کم هست، علی امیری تحلیلگر مسائل سیاسی و معصومه حسنی یکی از اشتراک کننده های لوی جرگه مشورتی صلح افغانستان بودند. تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 هستید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
دراز ببینین حاجی خور ببینین این مشکل از
ما باید بارون دیاد شد
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 است. در کابل باقی میمانیم. همین حالا خبر میرسد که رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان در یک نشست خبری حضور یافته و حرفهای مهم داشته. تمیم اخگر خبرنگار ما در کابل هم در این نشست حضور داشت. آقای اخگر سلام به برنامه، خوش آمدین. داودزی دقیقا چی گفت؟
بله، لحظات پس از جرگه پایان یافت، عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای جرگه مشورتی صلح در یک نشست مطبوعاتی ظاهر شد و یکی از مواردی که صحبت کرد رویشی است که در این جرگه شماری از نماینده های طالبا هم اشتراک داشتند، هرچند او در مورد تعدادشان و ای که کدام کسا تا چی سطح بود بیشتر جزئیات نداد. گفتند تا زمانی که اونا پس به جایگاهشان میرسه این معلومات حفظ خواهند کرد، اما این را تایید کرد که شمار زیادی از طالبا هم در این جرگه سهم داشتند و در این حال وضاحت گفته های رئیس جمهور را داردند که یکی از مسائل را که رئیس جمهور گفتن که 178 تن از زندانیان طالب را از زندان رها میکنن، آقای داودزی میگوید که ای از او جمله کسایی خواهند بود که رئیس جمهور صلاحیت رهایی آنها را داره، نه آنهایی را که قانون برای رئیس جمهور صلاحیت رهاییشان نداده. و به خاطر از این اضافه کرد که رئیس جمهور هدفش از کمیسیونی که باید در کابل یا در افغانستان ایجاد شد طالبا تفکیک کنند تا افراد خود، دلیلشی بوده که داودزی میگوید که این کسا
بله، متاسفانه تماس تلفنی ما با تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی در کابل قطع شد. در برنامه‌های بعدی ما حتما در این مورد با شما بیشتر خواهیم گفت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حالا می‌پردازیم به یک تحول جهانی. ترکیه میگوید بعد از آن که امریکا معافیت از تحریم‌ها بالای واردات تیل از ایران را که بعض از کشورها از آن مستفید می‌شدند لغو کرد، این کشور به گونه عاجل نمی‌تواند راه‌های بدیل برای رفع نیازمندی‌های نفتی خود پیدا بکند. برای جزئیات بیشتر در این مورد همین حالا سید سمی عباس در استودیوست. عباس صاحب، دلیل ترکیه چیست که میگه از کشورهای دیگر نفت وارد کرده نمیتونن؟
خب اول سلام به شما و به شنونده های گرامی. این موضوع را وزیر خارجه ترکیه مولود چاوشوغلو دیروز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که ترکیه نمیتونه در این مدت کوتاه برای برآورده ساختن احتیاجات نفتی خود راه‌ها و منابع بدیل پیدا کنه. ترکیه که طبق معمول سالانه 1 میلیون بیرل نفت از ایران وارد میکنه، در یک سال گذشته تلاش کرد که وابستگی های خود به نفت خام ایران کاهش بده، اما مقامات ترکیه میگن که تصفیه‌گاه‌های نفتی کشور نمیتونن نفت خام کشورهای دیگر را پروسس کنن. چاوشوغلو افزود که ترکیه برای وارد کردن تیل از کشورهای دیگر باید تکنولوژی تصفیه‌گاه‌های نفت خود تغییر بده. و افزود چنین معنی ای اقدام چنین معنی داره که ترکیه تصفیه‌گاه‌های نفت خود مسدود می‌سازد که طبعا این کار هم مصرف گزاف خواهد داشت. یک روز قبل از بیانات وزیر خارجه ترکیه، ایالات متحده هشدار داد او کشورهایی که وارد کردن نفت ایران را متوقف نمی‌سازند با تحریم‌های آمریکا مقابل خواهند شد.
ایالات متحده آمریکا از چند سال به این طرف تحریم‌ها علیه ایران را وضع کرده، پس ترکیه چگونه تا حالا هم از ایران تیل میتونه بخره؟
خب آمریکا 8 کشور جهان به شمول ترکیه، هند، چین و چند کشور دیگر در بخش وارد کردن نفت ایران از تحریم‌ها استثناء کرده بود. حالا که واشنگتن به این کشورها 6 ماه وقت داده است که احتیاجات نفت خود از کشورهای دیگر برآورده بسازند، در غیر آن دیگر استثناء بر از اونها وجود نخواهد داشت. واشنگتن به این کشورها گفته برای برآورده ساختن ضروریات نفت خود بازارهای دیگر را جستجو کنند و از متحدین خود در خلیج مثل عربستان سعودی و امارات متحده عرب خواسته که خالیگاهی را که نبود صادرات نفت در بازار جهانی ایجاد میکنه پر کنند و در صورت بیشتر شدن تقاضا به نفت صادرات با در نظر داشت یعنی که اگر صادرات تقاضاها به نفت در بازار زیاد شوند، امی کشورها صادرات خود زیاد کنند تا از بلند رفتن نرخ نفت جلوگیری شود. ترکیه و چین هنوز هم دو کشور هستند که بر واردات نفت از ایران تاکید میکنند، اما کشورهای دیگه مثل هند، ژاپن و کره جنوبی گفتند که خواست آمریکا را قبول خواهند کرد. آمریکا گفته است میخواهد صادرات نفت ایران را به صفر ساخت بده، به خاطر که واشنگتن میخواهد ایران را به خاطر اقدامی که به گفته خودش فعالیت‌های خرابکاری در منطقه میباشه تحت فشار بیشتر قرار بده. در این فعالیت‌ها برنامه‌های اتمی ایران هم شامل است که به ادعای آمریکا میخواهد اسلحه اتمی تولید کند، ولی ایران این ادعا را رد میکنه.
تشکر از شما همکارم سید سمی عباس، گزارش میداد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را هم به شما خواهیم داشت.
پیام ها و نظریات شما.
ما غلام تقی اخلاقی از قریه روح از ولسوالی پسابند ولایت غور صحبت میکنم. امی ملت و مردمی که در ولسوالی پسابند هستند توسط سیل‌های بهاری زراعت هایشون به کلی از بین رفتن، درخت های مثمر و غیر مثمر، حتی مساجد و پول های ارتباطی، راه ها، سرک ها به کلی ویران شد، حتی خانه های مردم در منطقه نوی تلخک و درودگی و روف، تلمستان، اسپیبوز، پیتاب و ورمنگان، اینها به کلی خراب شدند، راه های ارتباطی خراب شدند. ما گفتیم صدای ما را به مقامات بالا، به او کسایی که جامعه جهانی و کمک رسانی برسانیم. امیدوار هستیم که صدای این مردم مظلوم و دور افتاده ولایت غور را شما در مقامات بالا برسانید که جامعه جهانی و جامعه کمک رسانی به این ملت مردم یک مقدار کمک بکنند. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سفیالله هستم، از ولایت بدخشان با تماس هستیم. ما میخواهیم درباره معلولین و معیوبین ما صحبت بکنیم. ما شکایت داریم از رئیس جمهورمون که اشرف غنی همی ماشی ما معیوبا را معلولا را به خاطر چی که امسال قدر عقب زد. باید که این خبر ما را به گوش مسئولین دولت و خصوصا به گوش رئیس جمهور ما خبر ما را برسانین، به گوش مسئولین دولت که تا اینکه ما شما معیوبای مقصد از دست ما چیز نمیشود، همین ماشک ما را برمون تقدیم کنند. اگر این ماش ما را تقدیم نکنند، ما اولاد داریم، طفل و طفل داریم، ما روز ما را به چی قسم پیش ببریم؟ همین خبر ما را به گوش مسئولین دولت برسانین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام شما، نظر شماست.
تا تشکر از پیام هایتان. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. فشرده خبرهای مهم را از همکارم فرشته نگاه بشنوید.
لوی جرگه مشورتی صلح با صدور یک قطعنامه 23 ماده‌ای امروز به پایان رسید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در سخنرانی اختتامیه‌اش در این جرگه مشورتی گفت به مناسبت ماه مبارک رمضان 175 زندانی طالبان را از بند رها می کند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان گفته است زمان آن رسیده تا طالبان اسلحه را به زمین گذاشته خشونت را توقف بدهند و صلح کنند. او این را دیشب در حساب رسمی تویترش نوشت و گفت که برای گفتگو به دوحه بازگشته. مقام های اردوی ملی افغانستان می گویند در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی 38 تن از جنگجویان گروه طالبان در قندار، زابل و اروزگان کشته شدند. ترکیه می گوید بعد از آن که واشنگتن معافیت از تحریم ها برای واردات تیل ایران را لغو کرد، این کشور به گونه عاجل نمی تواند راه های بدیل برای رفع احتیاجات نفت خود دریابد و کنگرس ایالات متحده امریکا که اکثریت آن دموکراتان است یک لایحه را تصویب کرد که بر اساس آن جلوه خروج امریکا از پیمان جهانی پاریس در مورد تغییر اقلیم را خواهد گرفت.
فرشته نگاه بود با فشرده خبرهای مهم.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 5 با وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا با نظیفه محبوبی باشید.
رأی من، حق من. برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام بر شما، به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. آمادگی برای انتخابات ریاست جمهوری در سایه موج از اعتراض‌ها در انتخابات مجلس نمایندگان. کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی روند بازشماری برگه‌های نتایج ولایت کابل را لغو اعلام کرد. این کمیسیون تاکید می‌ورزد که نتایج ابتدایی ولایت کابل پس از بررسی نخستین برگه‌های نتایج این ولایت در هفته روان اعلام خواهد شد. تا هنوز نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندگان ولایت پکتیا اعلام نشده است. آن سوی دیگر اعتراض ها در ولایت بغلان بیشتر از یک هفته است که ادامه دارد. نامزدان معترض در این ولایت با بستن راه ها برای رفت آمد خواستار بازنگری در نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندگان این ولایت هستند. این نامزدان کمیسیون های انتخاباتی را به شتاب ورزدگی و عدم در نظر داشت عدالت در اعلام نتایج نهایی متهم می کنند. من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با شما هستم، اما در آغاز خواستای شهروندان بغلان را در این باره میشنویم.
بغلان هستم، یکی از باشندگان ولسوالی فنجان. ما عدالت میخواهیم، رای پاکی که مردم فنجان استفاده کرده از پای صندوقهای رای آمده در انتخابی بشت میزان رای داده، دو تا پشته ما دادیم، دو تا زخمی دادیم تا رای پاک خود استفاده کردیم. کسایی است که مثلا طالب برحق هیچ صندوقی در هیچ سایتش نرفته از اونجا رای میبره، رای سفید وکیل میره در پارلمان، ولی رای پاک مردم فنجان تخلاف حساب میشه. دیگر تقاضا داریم ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان که بداد این مردم فنجان رسیدگی بکنه.
این جامعه برباب جاویدان از ولسوالی دوشی هستیم. ما خواهانی هستیم که چرا در طول مدت مثلا هر سال است که انتخابات میشه، انتخابات شفاف پیش نمیرد و کسایی که در رأس قدرت هستن اینا مثلا انتخابات صحیح درست برگزار نمیکنه. کسی که واقعا رای میبره رای باطل میشه و کسی که رای نداره رای چیز میشه، قبول میشه. خواهان ما این است که ما خواهان عدالت هستیم، باید عدالت برقرار شود تا بکه ملت مثلا بیا و رای خود بیته و رای گم شود یا باطل شود یا مثلا نتونه مثلا از رای خود دفاع بکنه. این مردم ما از رای خود دفاع میکنه تا آخرین قطره خون رو دفاع میکنه، دم مانه مثلا رایش باطل شوه. دیگه تقلبکار هر کسی که باشه، ولو هر کسی که دوست دهی کار باشه، ما خواهانی هستیم که باید رای پاک از ناپاک جدا شوه. رای کسایی که واقعا رای برده ملت داره باید، ما طرفداری نیستیم که مثلا ما طرفدار حق هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فضل الرحمن نظیری هستم، یکی از اشتراک کنندگان تظاهرات در ولسوالی سنجان. ما هدف تظاهرات به خاطر عدالت خواهی است و ما خواهان عدالت هستیم. مردم ولسوالی سنجان در مجموع و مردم بغلان خواهان آرای پاک شان هستند.
درود دوباره. پس از برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان، اعتراض ها و انتقاد هایی که از بهر تقلب و تخلف برخاست، کمیسیون های انتخاباتی را به سوی بازشماری آرا برد. کمیسیون شکایات نتایج انتخابات کابل را بی اعتبار خواند و لغو اعلام کرد، اما یک روز پس از این فیصله شقب نشینی کرد و گفت که آرای کابل را بازشماری می کنند و اکنون پس از 5 ماه بررسی این کمیسیون به این نتیجه رسید که بازشماری را متوقف و لغو اعلام کند. برخی از منابع میگن که انتخابات کابل با انتخابات ریاست جمهوری اثر برگزار خواهد شد. حال به دنبال لغو نتایج ابتدایی کابل، اعضای کمیسیون های انتخاباتی و کمیسیون شکایات به منظور پیشبرد نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندگان از حوزه کابل فیصله کردند که تمام اسناد و مدارک مرتبط به قضایای استینافی ولایت کابل در دفتر مرکز کمیسیون شکایات انتخاباتی را توسط اعضای کمیسیون قرنطین و مهرلا کنند. تمام بررسی ها، تفتیش و بازشماری های انجام شده البته از طرف دو کمیسیون ملغا است و تمام فرم نتایج روز اول و دوم انتخابات در مراکز و محلات که انتخابات برگزار شده است و معیارهای لازم طرز عمل ها و لوایح انتخاباتی را تکمیل کرده باشند مدار اعتبار قرار داده میشه. آیا کمیسیون مستقل انتخابات آماده برگزاری انتخابات دوباره در کابل خواهد بود؟ سرنوشت نمایندگانی که به فهرست نخستین راه یافتند چه خواهد شد؟ من همین موضوعات و بیشتر از این را در برنامه امروز با میهمانانم مروه امینی، سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، عزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات و علاگل مجاهد یکی از نامزدان دور 17 تقنینی مجلس نمایندگان که به فهرست نخستین در کابل راه یافته دنبال میکنم. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه. اما در آغاز میخوایم از آقای ابراهیمی بپرسم که در روزهای پسین شما چه کردین حالا زمانی که کمیسیون شکایات نتایج ابتدایی را لغو اعلام میکند؟ واکنش شما در برابر این فیصله چی است؟
به نام خدا و عرض سلام به شما میمانای خیلی محترم شما. قسمت شما در جریان هستین. ما نتایج نهایی انتخابات 32 ولایت و همچنان دو حوزه که اهل هنوت و کوچه ها بودن ما اعلان کردیم. تنها نتیجه نهایی ولایت کابل باقی مانده که هر زمانی که کمیسیون شکایات انتخاباتی محترم فیصله یا یافته های نهاییشان به دسترس ما قرار بده، ما بعد از تطبیقات در چارچوب حیطه صلاحیت خود ما نتایج نهایی ولایت کابل را اعلان میکنیم و ما در حدود 28 حوزه انتخاباتی و یک حوزه اهل هنوده وثیقه خط های آن سند وکالتشان رو به دسترشان دادیم. تقویم انتخابات ریاست جمهوری سال پیش رو نهایی شد، تصویب شد، پلان عملیاتی نهایی شده، به تمام اعتراضات، شکایات یا مواردی که وجود داره رسیدگی بکنن، بعد از او فیصله یا یافته های نهاییشان رو به دسترس ما قرار بده و ما بعد از تطبیقات نتایج نهایی دادیم.
سپاس. ما بانو مروه، بس که در روزهای پسین کمیسیون شکایات انتخابات مطرح میکنه، حالا در نشست حاضر نشدن با ما باشن، من میخوام بپرسم که چقدر قانونی بود این فیصله اخیری که کمیسیون شکایت کرد در بحث لغو بررسی نتایج؟
بسیار تشکر. سلام به شما، مهمانان حاضر در بحث و شنوندگان ما. حالا خیلی نمیتونیم قانونی صحبت بکنیم به دلیلی که از آغاز پروسه انتخابات 28 و 29 میزان تا حالا کمیسیون انتخاباتی 33 مورد قانون انتخابات را نقض کردن و همتو حکومت، همتو مردم افغانستان و بر مبنای قانون نمیتونیم پیش بریم. در شرایط و وضعیتی نیستیم که بسیار قانونی صحبت بکنیم. خب بر مبنای قانون ما به تاریخ 15 هوت سال گذشته باید پارلمان افتتاح میکردیم. بر مبنای قانون در هیچ جایی از دنیا در قانون نامده که 7 ماه گذشته باشه از انتخابات و نتایج نهایی هنوز معلوم نباشه. آمدیم به کابل که بسیار جنجالی شده بود و دیگه جدا شدن آرای سیاه و سفید برای کمیسیون‌های انتخاباتی کاری بود بسیار دشوار. ما منتظر بودیم که کابل باید زودتر اعلان شود تا با نماینده‌های دیگه ولایات اینا هم در افتتاح پارلمان حداقل حضور داشته باشند که با تأسف نشد. گویم از نگاه قانونی و اداری مشکلات خود را داشت.
ما بیایم بپرسم اگر زمانی که کمیسیون شکایات شما به یاد دارین که لغو اعلام کرد در آغاز هم دوباره اینا عقب نشینی کردن از فیصله شون و رفتن به طرف بازشماری، اگر اینا مطمئن بودن که مشکل داره به شدت آرای کابل و باری از تقلب را همراه است، چرا دوباره به نظر شما که ناظرین هستین در جریان هستین اینا رفتن به طرف بازشماری و در روز آخر اینا اعلام کردن که بازشماری ملغو است؟
از چیزی که من بسیار رنج میبرم به عنوان یک شهروند نه به عنوان نماینده یک نهاد ناظر وی است که حکومت در هر مرحله مداخله خود داشته، هیچگاه نگذاشتن که میسونا به گونه مستقلانه کار خود را بکنن و حالا ما در جامعه مثل افغانستان زندگی میکنیم که اگر تابع حکومت هم نباشیم بر ما مشکل ساز میشه.
یعنی دقیقا در بحث لغو مداخله حکومت
بدون شک کمیسیون شکایات همون زمان حق قانونی داشت که آرای یک حوزه انتخاباتی را لغو اعلان بکنه و اونا از صلاحیت قانونی خود استفاده کردن، گفتن آرای کابل لغو است و بالاخره او کمیسیون رفت. ما با کمیسیون جدید همکار هستیم که دیگه ارتباط باز کافی نداره.
آقای مجید تشکر از شما. ما میخوایم از شما بپرسم که چقدر بر شما به عنوان نامزد کابل قناعت بخش است فیصله ای که در آغاز کمیسیون شکایات کرد و در روزهای پسین که فیصله تازه ای را کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بین استهین تشکر میکنم از شما و همکارانتون، از میمانای عزیز. کمیسیون انتخابات شما فکر کنین پارسال در ماه روزه موضوع استیکر بود و تذکیره بود، چی بود یک سال در میان شدن دیگر روزه باز رسید. من فکر میکنم که ولایت کابل امنیت بود، هیچ گپی نبود، نه در ولسوالیاش نه در 21 نوع هیچ گپی نبود، نه قدر که در ولایت ها جنجال بود در کابل امنیتش بهتر بود. 75% ولایت کابل رای خود استعمال کرد یا بایومتریک بود و نتایج 28-29 اگر مورا با واقعیت کمیشنرهای سابق سرازو دقیق کار میکردن همین کابل قدر به طرف بحران نمی بردن، هرکی به خاطر منافع خود کار میکردن. همیا بودن کابل در وقتی که به شماره شروع کردن هم از کمیسیون شکایت و هم از کمیسیون انتخابات هر کار را کردن در داخل خود کمیسیون نیا کردن. خود کمیسیون سم شکایت در روز انتخابات در هر محل ناظرین از اونا بود، دقیق دقیق گزارش میداد. این که اردوی ملی بود، پلیس ملی بود، امنیت ملی بود، حقوق بشر بود، جامعه مدنی بود، کی بود هیچ تقلب در حوزه کابل نشده، هیچ نشده. اینا خود از یا کردن هر کار را کردن به خاطر منافع خود که می گفت خود دولتی انتخابات ولایت کابل به طرف بحران بردن، نه به وکیل صاحب.
آقای مجاهد، حال شما چی باور دارین که زمانی که لغو میکنه بازشماری آرا را کمیسیون شکایات بر مبنای عدالت باشه یا بر مبنای خواست شما صورت گرفت این مساله؟
اینطور است که اول خوب نه خارجی ها نه کسی قدر توان داره کابل اینو لغو کنن و نه از نگاه قانون باید یادت طول یک هفته 10 روز باید دوباره پس که لغو اعلان کرده بود انتخابات میکرد، مردم باز حاضر میشد به انتخابات رای خودم میریختن.
آقای مجید، ما
تشکر میکنم از کمیسیون سم شکایت فعلی، از کمیشنرهای فعلی که پیشنهاد بسیار خوب را کرده و این نتیجه میده.
همین نامزدا بودن اعتراضاتشون بود که سبب شد که اینا برن به طرف بازشماری آرا و زمان هم گرفت که کابل که مرکز است در مقایسه با ولایات دیر زمان در بر گرفت و تا حالا هنوز نتایجش نه تنها که معلوم نیست که رفتیم به طرف لغو بازشماریش. این اعتراضای شما بود نامزدانی که
اعتراض ما نبود، یک تعداد بزرگوارای مملکت که بچه‌اش ناکام مانده بود او را کل ما میشناسیم، یک اعتراض از طرف از اونا بود.
مثلا چه کسانی؟
من برات میگم یک تعداد ازبای سیاسی که ما کجاست اونا میرفتن در اونجا در سر شمارش اونا زور میزدن که این کسایی که دایز ماست یا باید کامیاب شد. حالا شما فکر کنین معاون دوم رئیس صاحب جمهور بچه از اون ناکامان، بچه جناب آقای حکمتیار ناکامان، بچه خلیلی صاحب ناکامان، بچه محقق صاحب ناکامان، 33 نفر سامیه داره، 6 نفر کابلی اومد. اصلی نفوس کتی ماست، مردم کتی ماست، ما اینجا شهید دادیم، قربانی دادیم. کسایی که پیسدار است از ولایت اومده خدا در کابل کاندید کردن به زور پیسرای خدا گرفتن و یک رایم یک تذکره که $100 می‌خریدن دو تا که 1000 تشکیله که یا ثبت نام می‌کردن. میگن مردم کابل کو نفوس خدا داره و $100 $200 نداره که به کسی بتن. اصلی انتخابات اونا به طرف بحران بردن، ما قربانی از اونا شدیم. واقعیت تقلب شده باشه با 32 ولایت افغانستان در کلش تقلب شده، باید کل افغانستان نتایج پارلمانیش باید لغو بشه و مدار تیم.
تشکر آقای ابراهیمی. انتقادایی که به کمیسیون مستقل انتخابات و شکایت برمیگرده در بحث انتخابات ولسی جرگه
در کابل بویژه، میخوایم بپرسم اگر به طرف لغو کلی آرای کابل میره، بر فیصله قبلی خود باز میگرده کمیسیون شکایات، چه آمادگی داره کمیسیون مستقل انتخابات؟ ولو آقای مجاهد اشاره کردن که قانون صراحت داره که در 8 روز اینا باید انتخابات باشه برگزار.
تشکر. متاسفانه چالش ها و مشکلات در انتخابات 28 میزان و 29 میزان وجود داشت و یک شماری از این مشکلات در ولایت کابل بود. متاسفانه که چون مواردی بود که تعداد کاندیدا خیلی زیاد بود، یک ثلث از تمام کاندیدای انتخابات ولسی جرگه 28 میزان در کابل بود. ما به چنمان مشکلات مدیریتی که انجام شد، مواردی که کمکاری هایی که صورت گرفت یا چالش ها و مشکلاتی که بود، به هیچ عنوان ما را رد کردن نمیتونه،
نامزدان نمیتونه توجیه بکنه تقلب هایی که صورت گرفت. ببینید
مشکلات و چالش ها من اجازه بدین
شما برگزار خواد کردین دوباره
مشکلات چالش ها گفتم بود، رد کردیم، رد نکردیم و رد نمیتونیم بکنیم. اران چی بود؟ گفتم ضعف مدیریتی در بعض موارد بود، مشکلات بود. کمیسیون شکایت انتخاباتی ما نتایج بازشماری و تفتیش آرای 183 مرکز که 1300 محل میشه و را ابطال قرار داده، نه نتایج ابتدایی کل حوزه ولایت کابل. که اینجا ظرافت گپ همی است که کمیسیون شکایت انتخاباتی محترم برمیگرده با تمام ریزلت شیت ها یا نتایج فرم نتایج روز اول انتخابات. تنها این مورد
شما دقیقاً ما به یاد دارم بانو مروه اینجا نشسته است که کمیسیون مستقل انتخابات واکنش نشان داد در بحث اینا که عقب نشینی کردن و لغو اعلام کردن.
خود در مجموع مورد که خانم امینیان بودن، شما شاید هم شهروندای افغانستان به خصوص ولایت کابل شاهد بودن که در اون وقت کمیسیون شکایت انتخاباتی تصمیم را گرفت در مورد خلاف قانون هست. مواردی اسناد نیست که قناعت بخش به این باشه که تمام انتخابات حوزه ولایت کابل ابطال قرار بگیره. ببینین 558 مرکزی که 3333 محل میشد در سراسر کابل، یک در 183 مرکز که 1300 محل میشه شکایات و اعتراضات وجود داشت، در متباقی نبود. و او شکایات و اعتراضات قسمی که آقای مجاهد گفتن که مثلا یک شخص 7 رای نبرده، اما او هم دایگی رو داره، آیدای پیروزی داره و شکایت خود در کمیسیون ثبت کرده.
این آقای ریمی باز بگردیم بر این که اگر یک پیشفرض بمانیم یا یک احتمال اگر وجود داشته باشه که کمیسیون شکایت، حالا همه چیز در دست از اوناست و پیشتر کمیسیون انتخابات گفت که شما را کارایتان بیشتر کمیسیون شکایت انتخابات در گرو خود گرفته، اگر ما بیم از این بس که اگر میرن اینا به طرف ابطال آرا در کال، شما آماده از این هستین که انتخابات کابل دوباره برگزار کنین؟ گزارش ها میرسونه که حداقل انتخابات کابل با انتخابات ریاست جمهوری اثر برگزار خواهد شد.
خب چون موارد نیست که مطرح شوه و ای پیش از وقت خواهد بود. هر زمانی که دیر رابطه باز اگه مواردی بود ما ابراز نظر خواهیم کرد، اما بحث یک شهروند، نه بحث سخنگوی نهاد به نام کمیسیون مستقل انتخابات. بیاین
شما آقای ابراهیمی از آدرس سخنگوی کمیسیون
مستقل انتخابات بودجه که به این ضرورت هست، آمادگی که به یک حوزه کلان مثل یک سلس از انتخابات افغانستان ولایت کابل بود که 803 کاندید بود و 558 مرکز 3330 چی میشه محل میشه و این تعداد رای دهنده که بالاتر 1.5 میلیون، بالاتر از 1 میلیون هست، به هیچ عنوان نه تدابیر امنیتی به این شکل گرفته میشه، نه مردم به او حد تشویق ترغیب شوه که برگزار شوه، نه بودجه از وجود داره، نه آمادگی ازی و مطابق قانون ما نمیتونیم که بازور در خلای 7 روز. قانون جا گفته که زمانی که نتایج آرای یک حوزه انتخاباتی ابطال قرار میگیره، کمیسیون مستقل انتخابات مکلف هست که در خلای 7 روز انتخابات دوباره زور برگزار کنه. ما فکر نمی کنم، چون انتخابات میفهمین که ظرافت های خود داره، یک پروسه خیلی کلان عملیاتی هست و به این حد نفوس تقریبا یک سال تمام افغانستان در کابل هست. ما فکر نکنم که ما آمادگی دهی بتانیم.
تشکر آقای ابراهیمی. بانو مروه، اگر اینا بازشماری میکنن آرا را، حالا فکر میکنین شما در جریان هستین، کمیسیون شکایت حاضر نشد امروز با ما در برنامه باشه، اما حداقل شما خود در بحث ها همراهشان هستین و نظارت دارین بر کارکردهایشان به عنوان ناظرین انتخاباتی، چی میگه کمیسیون شکایت که اگر اینا لغو اعلام کردن بازشماری را به کدام سو خواد رفتن پس از این فیصله خود؟
خب کمیسیون شکایات جدید که کمیشنرهای جدید کار خود را آغاز کردن، من قبلا هم یادآوری کردم بسیار صادقانه اقرار کردن که ما هم شکایات را دیگه بررسی کردن نمیتونیم، از توان ما بالا است و امیدواری ما را هم کمتر ساختن. بعد آمدن گفتن که بازشماری چندین باری که برای کابل صورت گرفته بود ما او را لغو میکنیم، مراجعه میکنیم به ریزلت های روز اول که امور ریزلت ها مشکلات خود را داره، یعنی اگر صادقانه صحبت بکنیم او ریزلت ها هم دست خوردگی است، خیلی از ریزلت ها امیال گم است. اگر کاندیدایی که هستن از ولایت کابل برن ریزلت ها را بخواین پیدا بکنن، ریزلت ها نیست. کمیسیون های انتخاباتی امو زمان هم در دسترس مردم قرار نمیدادن ریزلت ها را، حتی در سایت خود اپلودش نمیکردن. ما اینکه ما چندین بار از اونها خواهش کردیم که هر کاندید، چون کاندیدا وقت یعنی برای اینا اجازه نظارت هر روزه داده نمیشد، کاندیدا هفته یک بار ناظرشان اجازه داده میشد که نظارت بکنن، اپلودش هم نمیکردن. و حالا چه اعتباری وجود داره که این ریزلت هایی را که اینا قرار است بیارن که شمارش بکنن امور ریزلت شیت روز اول باشه. و بعد من در یکی از بحث های کمیسیون شکایات دیشب شنیدم که گفتن اگر ریزلت شیت ها نبود و یا هم گم شده بود ما مراجعه میکنیم به صندوق های رای و دوباره صندوق ها را بازشماری میکنیم، که ما امیدوار هستم دوباره زمان خیلی زیادی را نگیره این بازشماری که دوباره کمیسیونای جدید
چه زمانی را در بر خاطر گرفت. اگر اینا میرن به ریزلت شیت های نخست را اینا بررسی میکنن و باز میگردن برای اول صفحه اول،
اصلا امیدوار نیستم، اصلا امیدوار نیستم که این کار سود بکنن، به دلیلی که ظرفیت کمیسیونای انتخاباتی بر من خیلی معلوم است و حالا من دوست ندارم به هیچ عنوان به تروریست انتخابات مشهور شوم، اما من میبینم که اینا حداقل اون ظرفیت انتخابات هم ندارن. هیچ کدام از کمیسیونرای ما در هر دو کمیسیون تجربه انتخاباتی نداره، ظرفیت تکنیکی ندارن. بستای خیلی مهم در دارالانشای کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات سرپرستا او را پیش میبره و خیلی از اونا اصلا نه رئیسی داره نه هم سرپرستی داره، هوایی پیش می با اینکه شش میزان خط قرمز برای همه ماست که باید انتخابات برگزار شوه. اگر شش میزان ما یک روز هم بدتر بره، به این مفهوم است که کمیسیونای جدید هم به قانون هیچ احترامی نداره.
یعنی حداقل ما حتی در انتخابات ریاست جمهوری نمیتونیم بس انتخابات پایان بتیم در کابل چالشایش هم.
من امیدوار نیستم که کمیسیون شکایات همی ظرفیت نداره که حساب بکنن و عدالت را تامین بکنن. اگر عدالت را تامین میکردن شکایات ها را بررسی میکردن، چون ما عملا از نزدیک با اونا همکار بودیم. امروز میرفتیم یک کاندید 50 رای داره، دیگرش میدیدیم 50 از او هیچ شده، صفر شده، یا 50 از او 500 شده یا همه تو اضافه شده برش. این مشکلات وجود داشت. حالا ریزلت شیتی که قلم خورده و یا هم دست خورده، او ریزلت شیت ما چطور بکنیم؟ حالا باور بکنین که کسایی که در کابل واجد شرایط بوده و رای که برای اونا ریخته شده و حالا در ریزلت شیت رسیده برای سایی که واقعا رای را خریداری میکردن، این هم بی‌عدالتی خواهد بود که ما همه بار مسئولیت و امی ضعف مدیریتی بدون شک در کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات بود، اما این طور هم نیست که همه مشکلات را اینا داشته باشن. کمیسیون شکایات مجبور است به اونم یک فیصد هم کمیسیون شکایات مجبور است به اونم یک فیصد رای هم قناعت بده که ما رای شما را چی کردیم، و یا هم هر اون چیزی که باشه کمیسیونای انتخاباتی مکلف هستن ما را قناعت بدن. باطل هم میسازن. ما به هیچ عنوان خود اجازه نمیتم که ما بگویم کمیسیون شکایات باطل بسازه و یا هم شمارش بکنه، به دلیلی که دوباره همون گپ میشه که در کار کمیسیونای مستقل ما دخالت کردیم. به عنوان نماینده یک نهاد بی‌طرف باید بگویم که تامین عدالت را خواهانش هستیم و رأی پاک مردم افغانستان نباید گم شوه. ما جواب رأی میخواهیم و این هم راه حل نیست که اینا از بحثا فرار میکنن، حق دسترسی از اطلاعات از مردم میگیرن و یک جرم مسکلان است.
بسیار تشکر بون مربع. آقای مجید، در فهرست ابتدایی کابل را پیدا کردیم.
تشکر. بله، ما را پیدا کردیم.
ما پرسشم اینجاست که اگر اینا میرن به طرف شمارش ریزلت‌های نخست برش تمرکز میکنن، چیزی که بون مربع اشاره کرد برو، اگر نامی از نامزدانی که در فهرست ابتدایی را پیدا کرده مثل شما، این نام ها حذف میشه یا بی‌اعتبار دانسته میشه آرایشان، در اون وقت هم شما برتان قناعت بخش خواهد بود؟ این فیصله کمیسیون شکایت میپذیرین وقت از تامین عدالت سخن میگین؟
قانون برش اجازه داده که رای پاک و ناپاک جدا کنه، رای سیاه و سفید یک واقعیت عدالت کنن، مجدا کنن. ما سندهای خود به دست داریم در هر محل. امروز که انتخابات شد، نتایج هر وکیل در هر محل، در هر قریه، در هر جای، در هر ولسوالی همون ورقایی که برشان امضا کرده و داده که کی در کجا چه قرعه داره. اون در اونجا هم امنیت ملی بود، شش بج شام بر از اونا گزارش داده، هم پلیس ملی بود که دینی محل اینجا اینمی وکیل اینم قرعه برده. یکی کمیسیون شکایت و کمیسیون انتخابات کمیشنرهای سابق از اونا دو بوده هر کار کرده اون مربوط به واسه چرا خیم که خوار ما گفت که ما از یک رای خود دفاع میکنیم و از یک رای خودم هم پرسان میکنیم که ما مردم برای ما رای دادم.
آقای بجاید شما قبل نماینده مردم در مجلس بودین در یک نهاد قانون گذار و حالم را پیدا کردین در فهرست ابتدایی تا معلوم میشه نتایج نهایی. من میخواییم بپرسم که اگر زمان میگیره آرای کابل تا انتخابات ریاست جمهوری قانونمند است انتخابات اینا برگزار کنن زمانی که قوه مقننه نیمه تمام است ازش؟
رای کابل اینا بگن که رای کابل مدار اعتبار نیست، باطل است، کل افغانستان باطل است، باطل کل افغانستان اثر انتخابات جار. به هیچ دلیل به هیچ گپ همین کسایی که 33 نفر در لیست اول است ما برنده هستیم، ما پرسان میکنیم این ترخونه ایست، ما رام ششتیم 100 دفعه انتخابات کنم ما حاضر هستیم، ما رای خود داریم 100 دفعه شمارش کنم این مردم رای خود دارن.
تشکر آقای مجاهد. چقدر زمان در بر باید بگیره؟ شما منتظر هستین مثل دیگر نماینده و وثیقیتون به دست بیارین و برین
اول به مجلس؟ خود از خلاف قانون بود که جناب رئیس جمهور رفت پارلمان افتتاح کرد، یک ماه مانده بود، یک 20 روز دیگه میماندی، خودش خلاف قانون است که کار کرد. مردم کابل کلش خفه است، همین 1 میلیون نفوس که زندگی میکنه ما نیستیم، اونها خفه هستند، تماما ولسوالی های کابل خفه است که چرا
حال نماینده مردم چی میکنه؟
پارلمان حضور نداشت و پارلمان افتتاح شد.
آقای مجاهد حالا که نماینده کابل نیست، اینا برگزاری انتخابات خود دارن بر مبنای قانون بجا هست، میپذیرین شما ایره؟
نمیپذیریم به هیچ دونه دست.
اگر انتخابات هیئت اداری به حضور شما برگزار میشه،
ائتلاف قانون هیچ انتخابات کردن نمیتونه، اونجا اجرا کمیسیون است، رئیس است، نایب اول است، نایب دوم است، منشی است. این دیگه باز مردم کابل شما فکر کنین که پارلمان هم در کابل ساخته شده و ارگ ریاست جمهوری هم در کابل ساخته شده، یا ظلم میکنه سر مردم کابل.
بسیار تشکر آقای مجاهد، ما برمیگردیم.
قبول مردم کابل نیست، هیچ مردم کابل دیگه پنه نمیخواد.
خیلی تشکر آقای ابراهیمی. اعتراضات بغلان وارد ششمین روز شد.
بله، اعتراضات شکایات قانون اینجا وضاحت داره، صراحت داره که وظیفه کدام نهاد است که به شکل دقیق به تمام اعتراضات شکایات رسیدگی کنه. ماده 93 قانون انتخابات میگه کمیسیون شکایات انتخاباتی به تمام شکایات اعتراضات رسیدگی میکنه و فیصله یافته های نهایی به کمیسیون مستقل انتخابات روان میکنه و کمیسیون ما بعد از تطبیقات نتایج نهایی را اعلان میکنه. هر آنچه که ما نتایج نهایی ولایت که اعلام کردیم و حال کاندیدای معترض ما که اعتراض دارن، ما مطابق به مواد قانون و هیته صلاحیت خود کار خود انجام دادیم، یافته ها و فیصله ها رو به ما روان میکنه.
یعنی بیشتر مسئولیت برمیگرده به کمیسیون.
بله،
شکایت که
باید جواب بده. اینجا واضح هست به ما که فیصله نهایی یافته نهایی به ما دسترس ما قرار میگیره، ما بعد از تطبیقات نتایج نهایی رو اعلان میکنیم. یعنی ما به ما قانون اجازه نمیده که ما در او نتایج دستبرد بزنیم یا او رو تغییر کم زیاد بکنیم.
حداقل این اعتراض ها شکایات به بررسی گرفته شده قابل قبول است،
چون آنچه که مربوط به حیطه صلاحیت ما میشه یا در مربوط ما هست ما انجام دادیم.
به عنوان آخرین پرسش بانو من، و در بس بغلان چقدر تظاهرات از اینا خواستایشان یا اعتراضاتشان بجا هست؟
اعتراض هر افغان یک اعتراض مدنی است و بجاست و اجازه ای را دارند که اعتراض بکنن در مقابل رأیشان. اما
مشکل مکلفیت داره که برای صدای از اینو رسیدگی کنه و فیصله نهایی است.
بدون شک باید رسیدگی میکردن، اما اعتراض بعد از اعلان نتایج نهایی دیگه مفهومی نداره. کمیسیون هم نمیتونه بعد از نتایج نهایی کمیسیون شکایت دوباره به شکایت رسیدگی کنه. حتی باور بکنین خیلی از مردم ما مراحل قانونی ثبت شکایت خود نمیفهمن. خیلی از اونا با ما در تماس هستن، حتی کسایی که کاندید شدن، یعنی ما کاندیدایی را داریم که اونا حق قانونی و صلاحیت قانونی و بالاخره حقی که در قانون برای اونا داده شده از او آگاهی ندارن. نتایج نهایی هم اعلان شده، حالا ثبت میکنن شکایت. خب شکایت ما چیکار کنیم؟
نمایندای معترضان بغلانی است که خب شتاب ورزیده شده در اعلام نتایج از طرف کمیسیون شکایات.
7 ماه وقت گذشتاندن که حساب بکنن و شمارش بکنن. ما فکر میکنم 7 ماه وقت کافی است، یعنی اینا دقت را قربانی کردن. این گونه نیست. 7 ماه گذشته، حالا کمیسیونی که نتونه در 7 ماه عدالت تامین بکنه در 7 سال هم نمیتونه. ولایت بغلان، ولایت میدانوردک، حوزه کوچی‌ها و کابل مشکلات خیلی جدی داشت. ما قبول میکنیم کمیسیون انتخاباتی باید به او رسیدگی میکردن، اما شکایت و اعتراض بعد از ای که نتایج نهایی معلوم میشه دیگه کار کمیسیونای انتخاباتی نیست. اینا برن به سالانوالی افغانستان، ارگان عدلی و قضایی افغانستان، و اگر شکایت خود ثبت کردن برای زونا و عریضه کردن استناف خواهی بکنن. غیر از او دیگه راه حلش نزد کمیسیونای انتخاباتی نیست.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان.
این انتخابات که در قضیه هست درخواست میگیره با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.